فتوت، جوانمردی یا اخلاق پهلوانی سنتی دیرباز در فرهنگ ما ایرانیانه که در جامعه کنونی کمرنگ شده. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا این مفهوم میتونه جایی در فلسفه اخلاق داشته باشه؟ آیا این سنت میتونه به عنوان یک نظریه در اخلاق هنجاری مطرح شه؟ آیا در جوامع کنونی هم میشه به این سنت پایبند بود؟ اینها سوالاتی هستن که در این جلسه دربارشون صحبت میشه. به نام خدا. این 48مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 29 بهمن ماه 1397 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. اخلاق فتوت در اسلام ایرانی عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر انشاءالله رحمتی این موضوع رو ارائه کردن. آقای رحمتی تا مدرک دکترا در رشته فلسفه اسلامی تحصیل کردند و همکنون سردبیر نشریه اطلاعات حکمت و معرفت و همینطور استاد و عضو گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستند. ترجمه یا تألیف بیش از 30 اثر رو در کارنامه‌شون دارن که از جمله اونا میشه به کتاب فلسفه و دین در قرن 20 نوشته چارلز تالیافر، دانشنامه فلسفه اخلاق ویراسته پولتبارد و کتاب نقد عقل عملی نوشته ایمانوئل کانت اشاره کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، دوستان ارجمند و همچنین سپاسگزار هستم از خانه اخلاق پژوهان جوان و این جوانیش هم به بحث ما خیلی مرتبطه. حالا خواهم گفت نه، حالا اون جوانی که من عرض میکنم در واقع شما از اون جوانی بهره دارید، اون جوانی که مورد نظر من هستش. و خیلی سپاسگزار هستم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. من شاید اینجا یه مقدار جنس بحثایی که من میکنم با اون چیزی که تصورم اینه که اساتید دیگری که اینجا آمدن و جلساتی که شما داشتید مقدار متفاوته و از این جهت نمیدونم عذرخواهی بکنم، چون آقای غلامی که با بنده تماس گرفتن، من بیشتر گفتم که بذارید اون جلد 4 اسلام ایرانی منتشر بشه، من به مناسبت اون خدمتون برسم. گفتن که خب حالا اونم منتشر شد بازم خدمت برسید که آره. و آره دیگه من یعنی گفتم یک بار من میام اونجا در واقع با دست پر بیام، یعنی یه کاری رو تمام بله امیدوارم که آره خدمتون برسم. بعد گفتم که خب یعنی یک بحثی که دغدغه خودم هم بود و یکی از بهترین جاهایی که میتونستم اون رو مطرح بکنم در اینجا بود که یه جوری هم پیوندی ایجاد میکنه بین اون حوزه‌های مطالعاتی من که ممکنه دوستانی که مطالعه میکنن براشون سوال باشه. همینطور که لطف فرمودن خب معرفی کردن جناب آقای اطمینان و جناب اطمینان معرفی فرمودن، خب یه جنبه کار من فلسفه اخلاق بوده و خب شما آشنا هستید با دانشنامه فلسفه اخلاق. و جنبه دیگری که خب این سالها اتفاقا اینا به نوعی هم به موازات هم پیش رفتن، کار روی آثار هانری کوربن بوده و خوانشی که او از فلسفه اسلامی داره. اگر دنبال پیوندشون من باشم و حالا بخوام شما راهنمایی بکنم، شاید پیوندشون در همین بحثی است که امشب عرض خواهم کرد، یعنی در بحث اخلاق فتوت هست و این رو من سعی میکنم توضیح بدم و اینجا بگم که چرا ما در جامعه کنونی ایران به یک چنین بحثی نیازمندیم و این چه کار میتونه برای ما بکنه. ببینید عنوان اسلام ایرانی همونطور که شما علالقاده مستحضرید عنوان کار اصلی کربن، یعنی شاهکار کربن، یک اثر چهار جلدی است تحت عنوان چشماندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی. خود این عنوان عنوان بحث برانگیزیه، اسلام ایرانی، و حتی زمانی هم که کربن این کتاب رو می نوشت این براش سوال بود که چجوری من این رو برای ایرانی جا بندازم، چون این عنوان زنندهیه، یعنی کسی که مسلمانی که می خونه اسلام ایرانی، بیشتر ترجیح ما اینه که ایران اسلامی نه اسلام ایرانی، یعنی اگرم تأثیری بوده از طرف اسلام بوده بر روی ایران، نه ایران روی اسلام تأثیر گذاشته باشه. من البته در نوشته هام توضیح دادم، به خصوص در جلد اول اسلام ایرانی اگر ببینید اونجا این مفهوم من توضیح دادم. جانمایه اون حرفی که ایشون به نظرم میخواد بزنه و این عنوان رو انتخاب میکنه، منظورش نه اسلام در جغرافیای ایرانه، نه اصلا بحث جغرافیایی نمیده، نه حتی اسلام با نسبتش با نژاد ایرانی، کاری به نژاد ایرانی هم نداره. به تعبیری منظورش اسلام هست آنگونه که بر ذهن و ضمیر ایرانیان منکشف شده، آشکار شده، یا به تعبیر دیگر اسلام آنگونه که ایرانی ها اون رو بهتر از دیگران فهمیدن. یعنی خیلی بخوام خلاصه عرض بکنم، ایشون به هر حال معتقده که ایرانی ها بهتر از دیگران اسلام رو فهمیدن، یا اون قابلیت های معنوی و فلسفی اسلام رو بهتر از دیگران کشف کردن. و البته کربن چون پدیدار شناسم هستش، در مقام توصیفه، در مقام تبیین نیست، اکسپلنیشن نمی کنه که خب چرا ایرانی ها اینجوری بودن، آیا نژادشون برتر بود، آیا مثلا آزادی فکری بیشتری داشتن، نمیدونم تاریخشون، اینها رو خیلی برای کربن مهم نیست. مهم اینه که این اتفاق افتاده، مهم اینه که در واقع نوع مواجهه ایرانی ها با اسلام متفاوت هست، اما از طرف دیگر معتقده که این مواجهه بهترین مواجهه‌ای بوده که میشده با اسلام انجام داده، یعنی اسلامی که در فقط دین ظاهر نیست، اسلامی که فقط شریعت نیست، اسلامی که جمع میکنه بین شریعت، طریقت و حقیقت. خب منظورش از اسلام این هست. بعد من وقتی که میخواستم این پروژه کربن رو میخوام تعریف بکنم و معرفیش بکنم، به نظرم میشه که 7 محور توی اون تشخیص داد که اون محور آخرش، محور 7مش میشه بحثی که ما اینجا داریم. من چون در حتی یادم میاد یک بار در یک جلسه‌ای در دانشگاه، که از دانشگاه‌های قم بود که مفصل، یعنی یه جلسه یه کارگاهی بود، یک روز من اونجا فقط همین 7 محور رو توضیح دادم. بفرمایید دانشگاهی که در قم متولی علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم، بله، با دانشجویان و بعضی از اعضای هیئت علمی اونجا بود که اونا بیشتر به دنبال مطالعات اجتماعی بودن و خب براشون مهم بود که این پروژه کربن رو توضیح داده بشه و بیشتر هم با تأکید بر جنبه های اجتماعیش. من اونجا این 7 محور رو توضیح دادم، فقط اینجا اسم میبرم تا برسم به اون محور 7مش که موضوع بحث ماست. خب یکی بحث روششناسی کربنه، که کربن روششناسی خودش رو پدیدارشناسی و هرمنوتیک معرفی میکنه. یکی بحث معرفت شناسیش هست که نوع معرفتی که ایشون دنبال میکنه، معرفت شناسی کربن به نظرم مهمه و اینا البته محورهایی که برای فهم اسلام ایرانی و کربن ما بهش نیاز داریم، نه خود کربن حالا، ولی اون کربن در واقع حالا توضیح میدم یک مدخلیه برای اینکه ما به اصطلاح اکچوالیتی تفکر اسلامی رو بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، فعلیت تفکر اسلامی رو باش ارتباط برقرار کنیم. معرفت شناسی رو کربن میدونید که با اصطلاح اپیستمولوژی معرفی نمیکنه، اون چیزی که در فرهنگ ما هستش، اونو با اصطلاح گنوسولوژی معرفی میکنه، یعنی گنوس دقیقا همون اصطلاحی که ما عرفان، یعنی اون جایی که بعد شناخت و معرفتش، و به تعبیر خودش گنوس رو معرفت نجات بخش میگه، نه اپیستمه که به معنی معرفت مطابق با واقع هست یا به معنی یقین هستش. و وجود شناسی که یعنی محورش وجود شناسی هست و که در واقع خود اون جنبه اگزیستانسیالیستی کوربن و تأثیر پذیری که از هایدگر داره، پیوندی که بین هایدگر و ملا صدرا برقرار میکنه در بحث اونتولوژی، به نظرم خیلی اهمیت داره تو این قسمت. جنبه دیگرش خداشناسی کوربنه که به نوعی این خداشناسی رو کوربن میدونید که به نظرم میاد که بین نویسندگانی که توی این سالها ما آثارشون رو خوندیم، کوربن خداشناسیش به اون چیزی که ما در روایات داریم از همه نزدیکتره. چون کوربن میدونی الهیات کوربن الهیات سلبیه، الهیات تنزیهیه و این رو کوربن مستند نمیکنه به آثار متفکران ما ها، اینو اول از همه مستند میکنه به روایات. یه بخش عمده آثار کوربن در واقع تفسیری که هست، شرحی هست که ایشون بر آثاری مثل توحید صدوق داره. توحید صدوق به نوعی در واقع خداشناسی تشیع هستش دیگه، خداشناسی از اون گونه که ائمه معرفی کردن. بعد عرض کنم که یک جهانشناسی داره کوربن که البته تو این جهانشناسی نگاه افلاطونیش و خیلی غلبه داره با محوریت دو تا اصطلاحی که حالا اینجا من خیلی دارم خلاصه عرض میکنم. یکی مفهوم عالم مسل نوری افلاطونیه، یعنی کوربن خودش میگن افلاطونیه و اتفاقا این جهانبینی تشیع رو هم کوربن افلاطونی میفهمه و به نظرم حالا اینا همه جای بحث داره ولی خیلی منطبق تر با اون چیزی که ما در خود روایات میبینیم. چون ببینید وقتی که ما مفهوم حبوط میثاق ازلی رو شما در هم در روایات هم در خود قرآن توجه بکنید، اینا در یک عالم مسل افلاطونی اگه به زبان فلسفی بخوام بگیم اتفاق میفته که بس عالم مسل نوری افلاطونیه و دیگری که خیلی کوربن روش تأکید میکنه تو اون جهانشناسی عالم مسل معلقه هست. عالم مسل معلقه همون چیزی که در واقع نگاهی که کسی مثل سهروردی به جهان افلاطونی اضافه میکنه، اینا رو خوب کوربن خیلی خوب بست میده و نفس شناسی کوربن هست که به نظرم اون شناختی که کوربن از نفس انسان، از خود یعنی انسان داره. چون کوربن میدونید انسان رو و به نوعی تعبیر خودش به کار میبره که هر انسانی یک بیونیتی است، یک وحدت دوگانه است، یعنی گویی که ما نیمی از هر کدوم از ما در آسمان هستش، همون اصطلاحی که مکرر در آثارش به کار میبره، مثلا فروشی، فروهر یا فروهر که ما داریم از در آیین زرتشتی و بعد در عالم اسلام هم اون تأکیدهایی که ما بر فرشته شناسی داریم و اینکه خب به هر حال هر انسان یک فرشته‌ای هست و در این عالم غریب افتاده. خب اینم یعنی یک نگاه اینچنینی به انسان شناسی، نفس شناسی داره. اما وقت محوره که موضوع بحث ما هستش ارزش شناسیه، که این نگاهی که کسی مثل کوربن از جهان بینی اسلامی، از جهان بینی اسلام ایرانی استنباط میکنه، آیا این ارزش هایی هم که مختص به خودش باشه، اخلاقی هم که مختص به خودش باشه با همراه داره یا نداره. و این دقیقا همون چیزیست که کوربن میگه، بهش میگه اخلاق فتوت، اخلاق جوانمردی. و جالبه که همون کتاب چهار جلدی اسلام ایرانی رو میدونید که کتاب چهار جلدی اسلام ایرانی رو کوربن متناسب با هفت ستون حکمت که در کتاب مقدس اومده هفت دفتر میکنه، یعنی هفت دفتره، هفت به اصطلاح کتاب هست در چهار جلد. دفتر آخرش دفتر هفتم که حسن ختام کار کوربن هستش، عنوانش خیلی جالبه، یعنی ببین چجوری اون عنوان جوانب مختلف اسلام ایرانی رو با هم پیوند میزنه. عنوانش هست امام دوازدهم و فتوت. ببینید و این در ابتدا برای ما خیلی چیز عجیبیه که خب حالا درباره امام دوازدهم در مورد حضرت ولیعصر داره صحبت میکنه، این ارتباطش با فتوت چیه؟ در واقع میخواد اون اخلاقی رو که از این استنباط میکنه، اون چیزی که نتیجه بحث هست، این به فتوت ختم میشه. و نکته دیگر این که ببینید یکی بحث فتوته که به نظرم اون ارزش نهایی که از این استنباط میشه رو بیان میکنه. و بعد خود اینکه شما وقتی که راجع به اسلام ایرانی صحبت میکنید، فلسفه و عرفان رو بحث میکنید، اینجا چرا باید به امام زمان ختم بشه، به امام دوازدهم ختم بشه؟ امام دوازدهم که کوربن این همه روش تأکید داره، به خاطر این هست که این جریان یک جریان زنده است، یک جریان بالفعل، یک جریان تاریخی نیست، یک چیزی نیست که تمام شده باشه. در واقع همین اصطلاحی که خودش به کار میبره که خیلی سخت هم هست ترجمه کردنش، میخواد اکچوالیته اسلام ایرانی رو نشون بده، فعلیت اسلام ایرانی رو نشون بده. وقتی مثلا شما اگه توجه کنید فعلیت رو، بگید مثلا با به روز بودن، به روز بودن، متناسب با زمان بودن، ولی این هم حتی اون اصطلاح رو نمیرسونه. شاید دقیق‌ترین تعبیری که میرسونه در این حال خیلی فنی، همون خود فعلیته، فعلیت، محقق بودن، تحقق داشتن. لذاست که وقتی که راجع به زندگی امام زمان بحث کنه، سیره امام زمان رو یک سیره جاری میدونه، یک سیره که هنوز تمام نشده. در واقع در غیبت صغرا، غیبت کبرا و این غیبت کبرا هنوز ادامه داره. اما خب حالا وجود امام زمان، ببینید وجود امام زمان به لحاظ اخلاق چی رو به ما القا میکنه؟ چه تصوری ما از امام زمان و یاران امام زمان داریم؟ این تصور، تصور جوانمردی هستش. یعنی کسانی که یاران امام زمان هستن، اینها فتا هستن، جوان مرد هستن. خود امام زمان رو ما یه شهسوار تصور میکنیم دیگه. یکی از مفاهیمی که کلمن در این اسلام ایرانی تشخیص میده و من حالا بعدا در ادامه عرضم بیشتر بازش میکنم، در واقع تحولی است که از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی میفته. یعنی اون چیزی که ما در اسلام ایرانی داریم، حماسه پهلوانی، تبدیل میشه به یک حماسه عرفانی. من سعی میکنم این رو خدمت دوستان بیشتر توضیح بدم و ارتباطش رو هم با بحثایی که ما در فلسفه اخلاق داریم تا حدی این رو بکاوم. ببینید، به نظرم میاد که اخلاق فتوت رو شما می توانید در ادامه اونچه که ما در فلسفه اخلاق داریم تصور کنید. یعنی اینجوری نیست که اخلاق فتوت یک بحث عرفانی باشه. یعنی معمولا هم الان در جامعه ما راجع به فتوت بحث میشه، ولی کسانی که راجع به فتوت بحث میکنن یا به تاریخ سیاست اشتغال دارن یا به تاریخ عرفان و تصوف اشتغال دارن، ولی کسی از منظر اخلاق، از منظر فلسفه اخلاق به این نگاه نمیکنه. یعنی پس وقتی ما به لحاظ تاریخ سیاسی نگاه میکنیم، به لحاظ تاریخ تحولات ایران نگاه میکنیم، این فعلیت نداره. به لحاظ تاریخ تصوف هم نگاه میکنیم، فعلیت نداره. ولی به نظرم برای کوربن از این هر از هیچ کدوم از این دو منظر نگاه نمیشه، از منظر فلسفه اخلاق نگاه میشه. منتها یه نکته دیگه هست، خب کوربن فیلسوف به اصطلاح تحلیلی نیست، خیلی هم با این مباحث تحلیلی نمیخوام بگم آشنا نیست، ولی میانه نداره، برای دغدغش این نیست. ولی حالا ما به نوعی در ایران وقتی فلسفه اخلاق رو دنبال میکنیم، این فلسفه اخلاق تقسیمات خاص خودش رو داره، مفاهیم خاص خودش رو داره. بیایم ببینیم که اینو میشه در اون دایره مفاهیم اون جایی براش باز کرد، فهمید یا نه. ببینید، خب شما بهتر از من آشنا هستید که امروزه در حوزه اخلاق هنجاری، در حوزه اخلاق نورمتیو، ما میایم و تقسیم میکنیم دیگه، اخلاق کنش و اخلاق منش، یا اخلاق وظیفه و اخلاق فضیلت. ببینید خب اگر ما حالا با همین نگاهی که کسی مثل کوربن داره بخوایم به این مفاهیم بپردازیم، به یک معنا اخلاق وظیفه یک اخلاق ظاهریه، یک اخلاقی که فقط به ظاهر توجه داره. شما چه در نظریات فایده گرا، چه در نظریات وظیفه گرا، وقتی نگاه میکنید کاری به فاعل ندارید، فقط به ظاهر عمل نگاه میکنید. این ظاهر اگر با اون قالب سازگار باشه، اگر با اون قاعده‌ای که ما به هر حال پذیرفتیم، اگر ما فرض کنید فایده گرا هستیم، عمل رو بر اساس فایدهش میسنجیم. اگر وظیفه گرا هم هستیم، این که میسنجیم که آیا مطابق با اون وظیفه بوده یا نه. دیگه مثلا میشه گفت اونجایی که خیلی عمیق میشه، که البته خیلی فلسفه اخلاق امروز هم به اون بحث توجه نداره، نگاهی که امثال کانت به نیت داره. نیت یه مقدار ما رو از ظاهر به باطن میبره دیگه در اخلاق وظیفه، به این معنا که خب کانت میگفت که فعل اخلاقی هم باید لگالیتی داشته باشه و هم مورالیتی داشته باشه. لگالیتی یعنی اینکه مطابق با قانون باشه، قالب رو حفظ کنه. علاوه بر این مورالیتی هم داشته باشه، یعنی وجاهت اخلاقی هم داشته باشه. علاوه بر این که وجاهت قانونی داره، وجاهت اخلاقی هم داشته باشه، به این معنا که از سر عمل به تکلیف انجام شده باشه، به خاطر تکلیف انجام شده باشه. ولی حالا من تا جایی که خودم هم با مباحث فلسفه اخلاق معاصر آشنا هستم، کسانی که کانتی هستن اون نیت کانت رو خیلی، بحث نیت در کانت رو یا اون حسن فاعل رو توجهی بهش ندارن. دوباره کانتی هم که مطرح میکنن، اون کانتیه که کاملا در ظاهر داره دنبال میشه. لذاست که شما هر طور آدمی باشید، هر اوصافی که داشته باشید، مهم اینه که عملی که انجام میده اون عملتون مطابق با قانون باشه، مطابق با معیاری باشه که ما در اخلاق پذیرفتیم. و در اخلاق فضیلت، بازم اینم بدیهیه که در اخلاق فضیلت ما در واقع یک بازگشت به باطن داریم دیگه. یعنی ما نمیخواهیم فقط اعمال خوب داشته باشیم، میخواییم اعمال نیکو داشته باشیم، میخواییم انسانهای نیکو هم داشته باشیم، میخواییم شخصیتهای نیکو هم داشته باشیم، ما شخصیتمون آراسته باشه به یک فضائلی که خب این بحثی که امروزه هم در حوزه فلسفه اخلاق داره. بنابراین اگر اخلاق وظیفه رو بگیم اخلاق ظاهر، اخلاق فضیلت رو بگیم باید بگیم اخلاق باطن. و من تصورم اینه که اخلاق فتوت، حالا همون اصطلاحی که عرفای ما دارن، ظاهر، باطن و باطن الباطن، اخلاق فتوت باطن باطنه. یعنی ما در نظریه فضیلت میگیم که خب اگر انسانهای با فضیلت تربیت بشن، به طور طبیعی اعمالشون هم اصلاح خواهد شد. و حالا در اخلاق فتوت بحث اینه که اگر افراد صاحب فتوت باشن، اگر با فتوت بودن، فتا بودن، جوان مرد بودن، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، هم فضیلت دارن، هم انسان‌های با فضیلتی هستن و هم که اعمالشون هم اعمال اخلاقی هستش، اعمالشون فضیلتمندانه است. خب اما ببینید تفاوت‌هایی که این اخلاق فتوت، یعنی اگر این رو تصور داشته باشیم که در ادامه اون دوتا اخلاق است که ما باشون آشنا هستیم. و کسی مثل کوربن میخواد بگه که در فرهنگ ایرانی این اخلاق شکل گرفته و چیزی که متناسب با فرهنگ ایرانی هستش این هست. یعنی اگر ما بپذیریم که اخلاق ریشه در فکر و فرهنگ و فلسفه و دین ما داره، یعنی ما اگر چیزی رو به نام اخلاق شیعی، به نام اخلاق ایرانی، به نام اخلاق اسلامی بپذیریم، اون آموزه ها وقتی خودش رو در این اخلاق نشون میده، این اخلاق، اخلاق فتوته، اخلاق فضیلت نیست، اخلاق وظیفه نیست. اما این البته خب اگر لازم شد من توضیح میدم، ولی خب به معنای نسبی بودن اخلاق نیست. بازم به همون معنایی که عرض کردم، چجور میگه اسلام ایرانی، به معنای این نیست که اسلام نسبت به کشورهای مختلف نسبی بشه و شکلهای مختلف بگیره، اخلاق هم همینطوره. یعنی گویی که همونطور که اسلام اون قابلیت‌های کامل خودش رو در این فرهنگ نشون داده، اخلاق هم همینطور هستش. یعنی این سه مرحله اخلاقو که عرض کردم، ظاهر، باطن و باطن باطن، اینها حقیقت اخلاق هستند، ولی به هر دلیل ما از اونها فاصله گرفتیم و الان لازم هست که به ما یادآوری بشه. یکی از وجوهی که در کربن خیلی بارزه با همون نگاه افلاطونیش بحث تذکره، بحث یادآوری هست، چون افلاطون میگفت که ما معرفت تازهی کسب نمی کنیم، ما چیزهایی رو که میدونیم به یاد میاریم. و تأکید بلیغی کسی مثل افلاطون بر فطرت داره، کربن هم همینطور هستش، یعنی اون با نگاه افلاطونی، یعنی یک انسان، چون ببینید شما وقتی که میگین انسان فرشته است، نیمی از او در آسمانه، پس این اصلا یک موجود آسمانی است. گاهی کربن عبارتی از ناصر خسرو قبادیانی رو میاره، خیلی جالبه، میگه که ما دو نوع فرشته داریم، فرشته بالقوه و فرشته بالفعل. فرشته بالفعل خب همون فرشتگان هستن که ما میشناسیم، ولی فرشته بالقوه نفوس بشری هستن. بنابراین پس این اخلاق فتوت برای یک چنین انسانی است. و اگه بپذیریم که همه انسان ها هم تو اون انسان شناسی هم نشون دادیم که انسان ها چنین موجوداتی هستن، بنابراین اخلاق فتوت انسان رو در یک ساحت بالاتری، در یک مرتبه بالاتری در نظر میگیره، گویی که ما در اخلاق وظیفه یا در اخلاق فضیلت با انسانها در یک مرتبه متوسط در نظر ارتباط داریم. یعنی اون اخلاق، اخلاقی برای همه، هر کسی چنین اخلاقی رو باید رعایت بکنه، ولی آیا همه انسانها باید در اون مرتبه بمونن؟ همه باید مثلا فقط به این فضیلت‌های شناخته شده آراسته باشن؟ همه فقط باید همین اخلاقیاتی رو که در جامعه ارزش داشته دارن رعایت بکنن؟ یا نه، انسان‌ها با همدیگه متفاوت هستن، انسان‌ها می‌توانن در مراتبی از کمال قرار بگیرن. اگر دقت بکنید، چیزی که ما در فلسفه اخلاق داریم، فلسفه اخلاق امروز داریم، این اخلاق به یک معنا اخلاق برای متوسط انسان هاست، برای معدل انسانه. یعنی انسان در هر شرایطی، در هر مقامی که باشه، هر کسی که باشه، باید این رو رعایت بکنه. اما در اخلاق فتوت در واقع بحثی داریم، مطالبه گری اخلاق. اخلاق کلا یک نهاد مطالبه گره، از ما میخواد. کانت میگفته که اونجا اون خطاب کانت به تکلیف هستش که ای نام بلند و باشکوه، که اطاعت میطلبی بدون آنکه وعده ای بدهی. اخلاق فقط از ما اطاعت میخواد، اخلاق هیچ وعده ای نمیده، یه نهاد مطالبه گره. حالا در اخلاق فضیلت، مطالبات اخلاق فتوت، مطالبات اخلاق خیلی بالاتر از اونیست که از متوسط انسان ها میخواد. و اون چیزی که از ما در اخلاق فتوت میخواد و اون رو متمایز میکنه با اخلاقی که امروز ما باش در مباحث فلسفه اخلاق معاصر مواجه هستیم، ببینید، در واقع فقط پرهیز از قبح اخلاقی رو مطالبه نمیکنه. خب الان اگه توجه بکنید، مثلا ما خیلی چیزها داریم که با این نظام اخلاقی جدید سخت میشه توجیهشون کرد، اصلا نمیشه توجیهشون کرد. مثلا فرض کنید که اعمال منافی عفت، اعمال منافی عفت مادامی که به حقوق کسی آسیب نزده باشه، مادامی که کسی از اون شاکی نباشه، شما هیچ جوری نمیتونید با اخلاق توجیهش بکنید. یعنی این اعمال منافی عفت اگه به اجتماع ضرر نزنه، حق کسی هم تضییع نکنه، رضایت افراد هم همه باشه، شما نمیتوانید بگید غیر اخلاقی قبیحه. اما اخلاق فتوت در واقع یک قسمتش پرهیز از قبح اخلاقی، از قبایح اخلاقی که ما رو دور میکنه، لذاست که تمام اون چه که توصیه اخلاق هست، توصیه اخلاق فتوت هم هست که باید به اینها عامل بود، چه اونجایی که باید در واقع پرهیز کرد یا اونجایی که باید عمل کرد. اما علاوه بر این، میبینید در قاموس به اصطلاح در مرام اخلاق فتوت میبینید که پرهیز از گناه هم هست. یعنی وقتی که صحبت از فضائل میکنم، این فضائل فقط فضائلی که به معنای اخلاقی امروز هست مطرح نیستن. ببینید یکی از دستورات اینه که در واقع یک فتا نگاه به نامحرم از روی شهوت نباید بکنه، اعمال منافی عفت نباید انجام بده، این فتا باید وظایفش رو نسبت به خداوند انجام بده. یعنی ببین هم قبح اخلاقی در اونجا موضوعیت داره و هم گناه موضوعیت داره. و وقتی هم که نکته سومی که میخوام عرض بکنم، وقتی که صحبت از عمل میکنه در اخلاق فتوت، فقط به ظاهر عمل توجه نداره، به روح عمل هم توجه داره، به باطن عمل هم توجه داره. یعنی اونجا هم میگه شما اطاعت بکنید، عبادت بکنید. در اخلاق فتوت عبادت به معنی عبادت ظاهری محض نیست، این یک عبادت عرفانی است، یک عبادت باطنی است، این که به روح عبادت، به روح عمل. حتی وقتی هم که در واقع به خدمت به خلق توصیه میکنه، به روح عمل توجه داره. و اگر اینجوری به اخلاق فتوت نگاه بکنیم، اخلاق فتوت یک پیوند تنگاتنگی با دین و عرفان پیدا میکنه. یعنی این اخلاق یک اخلاق عرفانی هستش. حالا این نکته رو اینجا من داخل پرانتز بگم که در ادامه توضیح خواهم داد، این وقت معنیش این نیست که اخلاق تبدیل به یک امر دست نایافتنی میشه، یک امر آرمانی میشه. اتفاقا خواهم گفت که نه، خیلی هم به ما اخلاق رو در نهایت نزدیک میکنه اخلاق فتوت، ولی الان ببینید که داره اوج میگیره از اون چیزی که معدل انسان ها هست، در متوسط انسان ها هست در فهم اخلاق. ببینید من اون چرا که میخوام بگم تو خود مفهوم جوان مرد یا فتا، فتای عربی یا جوان مرد فارسی نهفته است. جوان مرد خب اتفاقاً قربان وقتی که میخواد اینو ترجمه کنه برای غربی ها توجه داره، میگه که خب جوان مرد به معنی مرد جوان نیست. مرد جوان یه واژه بی‌معناییه که مثلا مرد جوان ربطی به اخلاق نداره، مثلا جوانی فضیلت محسوب نمیشه. پس جوان مرد به چه معناست؟ به نظرم یک عبارتی بخونم که شاید این عبارت خیلی گویا هست. یکی از فتوت نامه های خوندنی که ما امروز در اختیار داریم چیزی به نام فتوت نامه سلطانی. فتوت نامه سلطانی رو همون کاشفی که صاحب روضت الشهداست نوشته، فتوت نامه که معروف هم هست به سلطانی ولی گاهی میگن فتوت نامه کاشفی، اونجا تعریف میکنه از فتوت: سالک مادام که در قید هوای نفس و آرزوی طبع باشد، چون کودکی است نارسیده و چون از مرتبه نفس ترقی نمود و به مقام دل رسید، به منزله جوانی باشد رسیده. خود فتا به نظرم یه واژه در اینجا یه واژه پارادوکسیکاله، یعنی انسانی رو میخواد که یا یه جور جمع بین دو چیزیست که خیلی سخت جمع کردنشون، جمع میان پیری و جوانی. شاید یکی از بهترین توصیفات رو ما از زبان ابن سینا در این باره میتونیم بشنویم. ببین ابن سینا در ابتدای کتاب حی ابن یقظان، رساله حی ابن یقظان، خب خود حی ابن یقظان یک شخصیت رمزآلودیه، به یک معنا میشه حی ابن یقظان همون فرشته آسمانی ابن سیناست، که خب میگه که پیری از دور پدید آمد، این عبارتش که به فهم موضوع ما کمک میکنه، پیری از دور پدید آمد زیبا و فرمند و سال خورده و روزگار دراز بر او برآمده، وی را تازگی برنا آن بود که هیچ استخوان وی سست نشده بود و هیچ اندامش تباه نبود و بر وی از پیری هیچ نشان نبود الا شکوه پیران. یعنی کسی که سال و ماه بسیار دیده، تجربه بسیار داره، اما در این حال از پیری هیچ نشانی در او نیست جز شکوه پیران. پس در واقع منظور از جوان و جوانی یک کسی است که هم کمال و پختگی پیری رو داره و هم نشاط جوانی رو، هم سرزندگی جوانی رو. جوانی در واقع اینجا به معنی بلوغ معنوی است، یعنی رسیدن به سن بلوغ معنوی که در عین حال با جسارت و شجاعت جوانی هم همراه است. خب این جوان مرد در واقع اگر شما سنت ایرانی رو همونطور که عرض کردم که کوربند بازخوانی میکنه، یکی از پربسامدترین مفاهیمی هست هم در ادبیات ما، هم در ایران پیش از اسلام و هم در منابع دینی ما. ببینید من از هر کدوم از اینها نمونه های رو ذکر میکنم. کوربند الگوی جوانمردی رو در سنت ایران پیش از اسلام شخصیت هایی میدونه که در اونجا هم عرض کردم به نام فروهر، یعنی که ما امروزه به کار میبریم فروهر، فروهر یا فروشی معروف هست. این میدونه که فروهرها، فروشیها در واقع فرشتگانی بودن در اون ادبیات، فرشتگانی بودن که خودشون انتخاب کردن که به زمین بیان و اهورامزدا رو در پیکار با اهریمن یاری بدن. این خدمت یه خدمت جوانمردانه است، یعنی وظیفه اخلاقی نداشتن، اینا وظیفه‌ای نداشتن، در عالم خودشون بودن، ولی به خاطر یاری اهورامزدا به زمین آمدن و به دنیا آمدن و با اهورامزدا ببخشید با اهریمن پیکار کردن. وقت اگر ما بیایم در سنت پس از اسلام شاهنامه فردوسی رو بدون این مفهوم اصلا نمیشه فهمید. تمام پهلوانان فردوسی اینها جوان مرد هستن، فتا هستن. مولانا میگه که شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. اون کسی که مولانا آرزو میکنه، ببینید میگه شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یعنی اینا رو کنار هم قرار میده. تنها وجه اشتراکی که اینها میتوانن با هم داشته باشن همون جوانمردی هستش. مگر نه اینه که ما میگیم که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، که معروفه که خب این رو این از زبان جبرئیل شنیده شد. و اون اوصافی که برای امام علی در اینجا ذکر میشه، فتا، خب ببینید امام علی فقط یه پهلوان نیست، یه جنگجو نیست، یک مبارز نیست، یک انسانیه که در اخلاق و عرفان در اوج کماله و در عین حال از شور جوانی، نشاط جوانی برخورداره و شکوه پیری هم داره، یعنی از هر نظر یک شخصیت پخته است. رستم هم همینه دیگه در نظر کسی مثل فردوسی. لذاست که کسی مثل مولانا میگه که زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یا اگر توجه بکنید مثلا ما امروز حالا حتی در فضای فعلی ما، ببینید ما وقتی که میخواییم فیلم بسازیم، وقتی میخواییم نمایشنامه بسازیم، چیزی بسازیم که ایرانی باشه، اخلاقی که در اون جذابه این نوع اخلاقه. اصلا فیلم فارسی ها که قبل از انقلاب ساخته میشدن مضمون اصلیشون همین جوانمردیه دیگه. امروز هم که ما فیلم میسازیم، حالا گرچه حالت منحتشه یا حالت تنزل یافتشه، ولی مثلا در جای دیگری از جهان به این نوع اخلاق توجه نداره، ولی این اخلاق برای ما در حافظه ما، در ذهن و ضمیر ما ایرانی ها گویی وجود داره. و وقتی که فیلمی ساخته میشه که حتی ممکنه شخصیت اون فیلم یه شخصیت منفی باشه، یه شخصیت منفی باشه، اما چون روحیه یه جوان مردی رو ما در اون میبینیم، همه اون رو دوست داریم، همه اون شخصیت برامون محبوبه. به دلیل اینکه این ریشه در فرهنگ ما داریم، که ما با فردوسی رو که میخونیم همین جوری میخونیم، عرفامون به همین صورت، حتی سنت دینیمون. ببینید در واقع در سنت دینی ما امام علی خب یک رهبر معنویه، ائمه دیگر هم همینطور، ولی اگه بخوایم توصیفشون کنیم چی توصیف میکنیم؟ بهترین توصیفی که میتونیم به کار ببریم اینه که اینا فتا هستن، جوان مرد هستن، و گویی که واژه جوان مرد همه اون وجوه مختلف اینها رو یک جا برای ما بیان میکنه. متأسفانه نکته که قربان روش جالبه که توجه میده، که من در ابتدای عرایضم گفتم و بعد گفتم توضیحش میدم، اینه که در سنت ایرانی یک اتفاق افتاده و اون اینه که حماسه پهلوانی تبدیل به حماسه عرفانی شده. شما حتی در فردوسی با همه اون اوصافی که عرض کردم، در فردوسی بازم بیشتر با یک پهلوانان مواجه هستید، پهلوانانی که دارن جنگ میکنن، مبارزه میکنن، پیکار میکنن. ولی در سهروردی این به اصطلاح چیزی که ما بهش میگیم جهاد اصغر کلن تبدیل میشه به جهاد اکبر. در رساله عقل سرخ سهروردی داستان رستم و اسفندیار رو میاره. خب شما داستان رستم و اسفندیار رو خوندید، میدونید که اسفندیار رستم رو خیلی تحت فشار قرار داده بود و میگفت که من تو رو باید کتف بسته ببرم دیگه پیش گشتاسب که پادشاه بود و این هم پسر او بود، و رستم هم نمیخواست با اسفندیار به اصطلاح درگیر بشه و میتونست که کشتن اسفندیار کار آسانی نیست، که هر آن کس که خون یل اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار. یعنی رستم میدونست که کسی که خون اسفندیار رو بریزه روزگار رهاش نمیکنه، نمیخواست با او بجنگه، ولی در نهایت مجبور شد که جنگید و با کمک سیمرغ زال که پر سیمرغ رو داشت، سیمرغ از سیمرغ کمک خواست و او دو تا شاخ درخت گز بشتاد و از اون پیکانی ساخت و از طریق اون پیکان توانست اسفندیار روئین تن رو که فقط چشمش آسیب پذیر بود هدف قرار بده و اسفندیار اونجا کشته شد. اما جالبه که سهروردی میگه که اون کاری که رستم با اسفندیار کرد کشته شدن اسفندیار نبود. در واقع سیمرغ به اسفندیار به رستم گفت که لباس مسئول بپوشد، یعنی لباسی که شبیه آینه است، نور رو منعکس میکنه، و این نور رو که منعکس می کرد از اون لباس رستم نوری بر چشم اسفندیار تابید و اسفندیار دچار خلسه شد. وقت جالبه که نتیجه گیری سهروردی و به خصوص کربن هم که توضیح بیشتر بازش می کنه اینه که این جنگ به نفع اسفندیار تمام شد، نه به جنگ به نفع رستم، به دلیل اینکه اون کسی که دچار خلسه شد، اون چیزی که در اون کسی که در اینجا از قید تن رها شد اسفندیار بود نه رستم. رستم همچنان غرق در تن، غرق در نفسانیت بود، ولی اون کسی که رها شده بود از قید این تن و به اصطلاح یک عروج عرفانی یافته بود، این شخصیت اسفندیار بود. اینجا در واقع اون حماسه‌ای که در بیرون اتفاق میفته کاملا تبدیل میشه به یک حماسه‌ای که در درون هست. خب ببینید، پس ما در سنت ایرانی زمینه های این نوع اخلاق رو، این نوع اخلاق فتوت رو داریم. چقدر وقت دارم من؟ همین که میخوام که بتوانم بحثم رو به نتیجه برسونم، این 10 دقیقه تمام میکنم که وقت فرصتی هم باشه برای دوستان. خب وقت جالبه که این فقط ریشه در سنت ایرانی ما نداره، سنت دینی رو هم به این شکل میشه بازخوانی کرد و کاری که قربان میکنه و البته بر اساس متون. ببینید در فتوتنامه ها میدونید سرسلسله فتیان رو، رئیس فتیان رو حضرت ابراهیم میدونن، ابراهیم رو میگن ابوالفتیان و این ریشه قرآنی هم داره. خب قربان در اسلام ایرانی، این رو بگم که بعد بیام سر بحث حضرت ابراهیم، خب میدونید عمدتاً اسلام ایرانی یا اسلام شیعی رو مبتنی میکنه بر دو دایره نبوت و دایره ولایت. دایره نبوت خب از حضرت آدم شروع میشه تا به پیامبر اسلام ختم میشه و دایره ولایت هم به این معناست که هر پیامبری امام خودش رو داشته و خب امام آدم و امام عیسی، امام موسی، مثلا امام آدم رو شیس میدونن، امام حضرت موسی رو هارون میدونن، امام عیسی رو شمعون میدونن، یعنی همون کسی که در واقع امام، ما گاهی میگیم امام علیه که با همه پیامبران بوده. و بعد در دوران ختم نبوت، با ختم نبوت دایره نبوت تمام میشه ولی دایره ولایت ادامه پیدا میکنه. اما در اخلاق فتوت، در این فتوت نامه ها یک دایره دیگر هم وجود داره و اون دایره فتوت. و فرق دایره فتوت با دایره نبوت و ولایت در اینه، در دایره این که عرض میکنم، ببینید داخل پرانتز بگم، وقتی که میگیم شما به معنی تاریخ در نظر نگیرید، این تاریخ قدسیه، سکرت هیستوری، یعنی تاریخ نیست. ما اصلا تاریخ انبیا به معنای تاریخ متعارفی نداریم، هیچ کدوم از انبیا رو تو تاریخ نمیشه جستجو کرد، یعنی اصلا هیچ کدوم از انبیایی که در قرآن اومده در تاریخ به معنای امروز معمول نمیشه جستجوشون کرد دیگه. این تاریخ قدسیه و در فتوت هم وقتی که از سنت حرف میزنن منظورشون تاریخ قدسیه، که البته خود اون تاریخ قدسی به خصوص در کسی مثل قربان خیلی به نظرم مبانی خوندنی داره و جالب هست که شما بتونید دنبال بکنید. ولی به هر حال دایره نبوت با آدم شروع میشه، اینم که خب شما میدونید که آدم اولین پیامبر بود دیگه، با آدم شروع میشه، مبدأ نبوت حضرت آدمه، قطب نبوت حضرت ابراهیمه و خاتم نبوت هم پیامبر اسلامه. اما اگر دایره فتوت رو در نظر بگیریم، مثلا اینکه فتوت در فتوت نما آغازش رو این میدونن که خب فرزندان آدم وقتی که حضرت آدم در واقع وارد زمین شد و زندگی این جهانی رو شروع کرد، فرزندان آدم دو گروه شدن، یک گروهشون به کسب و کار دنیا مشغول شدن و یکی از فرزندان آدم که شیس باشه، شیس در واقع عزلت اختیار کرد و حتی میگن که شیس پشمینه پوش شد، خرقه پوشی اختیار کرد. خب دو دسته شدن انسان‌ها، یا باید به تصوف می‌پرداختن، به فان و عزلت از دنیا می‌پرداختن، یا کار دنیا رو می‌کردن. تا نوبت به حضرت ابراهیم رسید، وقتی که نوبت به حضرت ابراهیم رسید، اونهایی که می‌خواستن در واقع سلوک بکنن به حضرت ابراهیم گفتن که ما نمی‌توانیم به این شیوه، یعنی ما نمی‌توانیم پشمینه پوش باشیم، ما می‌خوایم زندگی هم بکنیم، می‌خوایم در دنیا هم باشیم، در این حالی که عبادت میکنیم، در این حالی که سلوک میکنیم، همون عرض کردم در حد انسانهای متعارف و متوسط باقی نمیمانیم، اما میخوایم زندگی هم بکنیم. اینجا بود که حالا به تعبیری که به کار میبرن که حضرت ابراهیم اونها رو بر کشتی طریقت سوار کرد، در دریای حقیقت حرکت داد و در جزیره فتوت پیاده کرد. یعنی در واقع به انسانها حضرت ابراهیم یاد داد که شما می توانید در دریای حقیقت سیر بکنید، اما برای اینکه در دریای حقیقت باشید باید به جزیره فتوت پناه ببرید. فتیان، جوان مردان، در واقع کسانی هستند که اینها به تعبیری که قربان به کار میبره از اون از سنت شوالیه‌های غربی، میگه برای اینها تاریخ دیرها دیگه سپری شده، یعنی کسانی که دیگه نمیتوانن دیر نشین باشن، اما در این حال اگر از دیر بیرون آمدن، نمیخوان انسانهای معمولی هم باشن، نمیخوان طوری زندگی کنن که فقط برای این دنیا آفریده شدن، میخوان به آخرت هم زیست کنن. فتوت در واقع مرام این افراده، اخلاق این افراد هست. لذاست که حضرت ابراهیم رو ابوالفتیان میگن، پدر جوان مردان میگن. و وقت در مورد حضرت ابراهیم دو تا نکته دیگر که جالبه، یکی این که خود قرآن هم حضرت ابراهیم رو فتا گفته، سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم، وقتی که در واقع مشرکان دنبال این بودن که کی هست که داره اوضاع رو به هم میریزه، گفتن که یه جوانی هست که بهش ابراهیم گفته میشه. این سنت حضرت ابراهیم فتوت ادامه پیدا کرد، حالا اگر با همون خوانش قرآنی در نظر بگیریم، در واقع اصحاب کهف هم فتیان بودن، یعنی اونجا هم با تعبیر فتا ازشون یاد میکنه، جوان مرد بودن. و هم در اصحاب کهف و هم در حضرت ابراهیم اینها یک ویژگی که وجود داره اون قربته، قربت گزیدن از خلقه. به حضرت ابراهیم قربت گزید، اصلا یعنی در واقع آمدن حضرت ابراهیم به مکه، به یک سرزمین بی آب و علف، یک سرزمین لم یزرع، این یک قربت بود. اصحاب کهف هم اونم قربت گزیدن از جامعه، اما نه اینکه در واقع عزلت گزیده باشن. اینها به نوعی در حالی که حضرت ابراهیم در بین مردم هم به دعوتش ادامه داد، به کارش هم ادامه داد، ولی یک ویژگیشون قربت هستش. و وقت جالبه که قربان به اینجا که میرسه، میگه این حدیث امام صادق هم دقیقا ناظر به همین هاست. اونجا که امام صادق وقتی که میخواد بگه که اسلام حقیقی چیه، مسلمان حقیقی چیه، میفرماد که بدع الاسلام قریبا فسیعود قریبا، اسلام در قربت آغاز شد و پایانش هم قربته. وقت این قربت، به این قربت با عزلت فرق میکنه، نه اینکه ما در از خلق جدا شده باشیم، از دنیا جدا شده باشیم، ولی طوری زندگی کنیم، به گونه‌ای باشیم که این قریب بودنمون، این جدا بودنمون از مردم، این متفاوت بودن، نه به هیچ وقت به معنی تبختر معنوی یا اخلاقی نیست، ولی این رو توجه بکنیم که جنس من انسان باید متفاوت با اینها باشه. بعد جالبه که امام علی، ببخشید امام صادق، در یک روایت دیگری که اونجا وقتی که احوال مؤمنان حقیقی رو ذکر میکنه، یعنی مؤمن همین قریب افتادگان از دنیا رو ذکر میکنه، بعد گویی با خدا تحدی میکنه، میگه که خدا یا اینها رو حفظ کن، اگر هاذهی لشرزمتون قلیلون، اینها یه گروه بسیار اندکی هستن و اینها رو حفظ کن، یاری کن، اگر حفظ نکنی لن تعبد، هرگز پرستیده نخواهی شد، کسی تو رو نمیپرسته. خب طبعاً که ما خدا رو، انسان ها میپرستن، حتی امروز هم خب خیلی خدا رو میپرستن، ولی گویی امام صادق میگه که اگر بناست که اسلام حقیقی اتفاق بیفته، عبادت حقیقی اتفاق بیفته، عبادت این فتیان هستش، عبادت این قریبان هستش، اینهایی که در واقع یک جور یک خدمت جوانمردانه رو هم نسبت به خدا و هم نسبت به خلق انجام میدن. خب نکته یه که حالا عرض کرده بودم که در ادامه میگم، و اینکه خب حالا آیا اینقدر آرمانیه، اینقدر ایدئال و دست نایافتنیه، به نظرم این گونه نیست، چون این دست یافتنی شده، اتفاق افتاده، بهش عمل کردیم. ببینید یکی از بحثایی که ما در اخلاق فضیلت داریم، که از چالش های اخلاق فضیلت که اونجا بحث میشه، اینه که خب آقا همه حرفایی که شما در مورد اخلاق فضیلت میزنید درست، ولی این اخلاق فضیلت عملی نیست. اخلاق فضیلت مبهمه. ما اخلاق تکلیف رو به راحتی میتونیم فرمولش بکنیم، صورت بندیش بکنیم و بیایم کاربرداش رو کاملا مشخص کنیم. به تعبیر دیگر ما به راحتی میتوانیم بر اساس اخلاق وظیفه اپلاید اتیکس داشته باشیم، ولی بر اساس اخلاق فضیلت نمیتونیم اپلاید اتیکس داشته باشیم. معمولا پاسخی که میدن میگن که خب اخلاق وظیفه اگر چنین قابلیتی پیدا کرده به خاطر اینه که تاریخ طولانی تری داره، ورز بیشتری خورده، پخته تر شده و قابلیت‌های خودش رو نشون داده. مهلت بدید اخلاق فضیلت هم این کار میتونه قابلیت‌های خودش رو نشون بده. اما جالب اینه که اخلاق فتوت این قابلیت‌ها رو نشون داده. یعنی در طول تاریخ اخلاق ما ایرانی‌ها و اخلاق بخش زیادی از جهان اسلام اخلاق فتوت بوده. ببینید ما یه بحثی داریم که بحث اصناف و فتوات، یعنی اصلا اصناف رو در کنار فتوات ذکر میکردن. این چیزی که ما امروز میگیم مثلا صنف مثلا سازندگان لوازم خانگی، میدونم صنف بقالان، صنف کفاشان، اون موقع این صنف یک فتوات بوده، یک برادرهود بوده به اصطلاح. یعنی اینها قبل از اینکه یک پیوند صنفی با هم دیگه داشته باشن یک پیوند معنوی داشتن و تربیت صنفی، تربیت صنعتی، تربیت هنری همراه با تربیت معنوی انجام می شده. که شاید نمونه‌ای که حالا خیلی کمرنگش امروز برای ما مونده زورخانه ها هستن. شما زورخانه رو، ورزش زورخانه رو با هر ورزش دیگری مقایسه کنید، اخلاق زورخانه اخلاق فتوته. یعنی کسی که در اونجا میره همزمان همون فضائل اخلاقی به معنایی که ما مورد نظرمون هست در اخلاق رو عمل میکنه، هم یه فضائل معنوی پیدا میکنه، فضائل دینی پیدا میکنه. دوری از گناه برای اونها یک اصل عرض میکنم، سیغل دادن و تن روح یک اصل. یعنی ببینید در اخلاق امروز، حتی اخلاق فضیلت هم اینجوریه که اخلاق امروز هدفش انسان سازی نیست. یعنی شما هیچ کدوم همین کتاب‌های فلسفه اخلاق رو بخونید، هیچ کدوم نمیگن که ما میخوایم کاری کنیم که شما خودت از این در این مرحله‌ای که هستی، از این مرحله‌ای که هستی به این مرحله بالاتری مثلا کسی چیز دیگری بشی، موجود دیگری بشی، چون اصلا تصوری وجود نداره که شما چیز دیگری میتونید بشید. شما البته باید در اینجا خیلی خوب زندگی بکنید، یعنی به اصطلاح هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی، و همه چیز ناظر به چیزی است در بیرون ما. لذا که ما یک فرد اخلاقی رو میپسندیم، متش میکنیم، ولی هیچ کس نمیگه که اون فرد اخلاقی در مرتبه معنوی بالاتری از من قرار داره. یک جالبه که یه نکته‌ای که قربان تاکید میکنه جایی میگه که بعضی آیات انجیل هستش که در اونجا در میگه که روز قیامت خداوند ما رو در چیز میکنه، مثلا به یه عده میگه که آقا شما رو من پاداش میدم، چرا؟ به خاطر اینکه من بیمار بودم شما به عیادتم آمدید. بعد میگه ما کی به عیادتت آمدیم؟ میگن که میگه که بله فلان بنده هم بیمار بود شما به عیادتش رفتید. اما جالبه که بعضی از این آیات رو نویسندگان ما که نقل کردن نمیگن که به عیادت برادرت رفتی، میگن به عیادت خودت رفتی. یعنی اون چیزی که در این اخلاق فتوت مهمه اینه که ما با خودمون آشتی کنیم. آره یه آیه دیگه در انجیل هست که میگه که خب وقتی که میخواهی به قربانگاه بری ابتدا به آشتی برادرت برو و بعد به قربانگاه برو. این اول باید رضایت اونو به دست بیاری. اما جالب اینه که برخی نویسندگان ما اینو اینجوری معنا کردن که اول به آشتی خودت برو بعد به قربانگاه برو. درست این که ما یک کمال معنوی باید حاصل کنیم عرض کردم که در این هست و نمونهش رو شاید متاسفانه چیزی که امروز تنها چیزی که بیشتر به صورت یک سنت هنوز باقی مونده اون اخلاق زورخانه ما هست. ولی جالب اینه که در فتوتنامه ها همین اخلاقیات دقیقا اخلاق کاربردی امروز بوده، اخلاق حرفه‌ای امروز بوده. مگر ما نمیگیم که پزشکان باید یه اخلاق حرفه‌ای داشته باشن، نمیدونم مهندسان اخلاق مهندسی یاد بگیرن. خب اون موقع هم اون چیزی که بوده مثلا فتوتنامه بنایان، شما اگر میخواید بنایی بکنید، اگر میخواید معمار باشید یک اخلاقی دارید، دقیقا چیزی مثل اخلاق معماری. من یکی دو تا عبارت رو فقط توی این فرصتی که دارم خدمتتون عرض میکنم. این رو از متنی میکنم تحت عنوان فتوتنامه چیتسازان یا فتوتنامه بزازان. کتابی که خود کوربن در واقع تألیف کرده و ترجمه مرحوم احسان نراقی هست. این کتاب رو لابد دیدید یا اگه ندید به نظرم یک مراجعه بکنید، از این جهت خیلی میتونه کمک بکنه. عنوانش از آیین جوانمردی. اون وقت اینجا یکی از فتوتنامه ها رو هم تحلیل کرده، بررسی کرده که به نام فتوتنامه چیتسازان هستش. خب میگه که اگر پرسند که افعال چیتسازی چند و کدام است، شما خود چیتسازی بکنید دیگه، بزازی بکنید به اصطلاح، بگو اول با طهارت بودن و راست گفتن و راستی را در کار خود پیشه کردن و کم سخن بودن و چراغ پیران روشن کردن و به ادب خود را نگاه داشتن. خب وقت جالبه، بعدش میگه اگه پرسن در چیتسازی چند پیر بوده است، چمپیون هم استادان چیتساز رو، یعنی خب در این سنت چیتسازی بین این اساتیدی که بودن چند تاشون پیر بودن، چند تاشون در واقع عارف بودن، که خب ذکر میکنه اونها رو. اگر پرسن که بله، وقت اینجا این پیران رو اینجوری میگه که اول چهار پیر شریعت، دویوم چهار پیر طریقت، سیوم چهار پیر حقیقت. اگر پرسن که روش چیتسازی چند احکام است، بگو 12 احکام هست. آن که اول آن که هر صبح که برخیزد از علم شریعت و طریقت و حقیقت با خبر باشد تا اسم استادی بر او مسلم باشد. دویوم هر کس را در خور حوصله‌اش کار فرماید. این دیگه مثلا دستور اخلاقی نیست، دستور به اصطلاح کاربردیه. سیوم با سخاوت و خیر باشی. چهارم در کار خود استاد مثل شبان و شاگردان مثل گوسفند دانی. پنجم با همه کس به خلق نیکو پیش آیی. ششم تنگ‌حوصله نباشی. هفتم فقیر دوست باشی. هشتم کار گران را به نان و جامعه شفقت کارگران را بنان و جامعه شفقت کار فرمایی. نهم پسران مردمان را عزیز داری. دهم برای چقدرم اخلاقیه، پسر مردمان را عزیز داری. پسر مردمان را یعنی مردم در واقع جگرگوشه شونو فرستادن پیش تو میخواد کار یاد بگیره و نمیگه که حقوقشون رعایت کنی. پسر مردمان را عزیز داری، یعنی گویی که مثلا پسر خودت هست. بعد عرض کنم دهم در فنون کار خود چست و چالاک باشی. خب یازدهم به طریق پیران راه روی، یعنی اون وقار پیران رو در کار راه رفتن رعایت کنی. و دوازدهم پیران و پیش قدمان را غیبت نکنی، که یعنی ما خودمون همین یکی رو یاد بگیریم، هر جا که میریم این آقا یک مخروبه به من داده. یعنی همین یکی رو، پیران و پیش قدمان را غیبت نکنی و کاری گران را به فاتحه یاد و کاری گران را به فاتحه یاد کنی، یعنی کار بزرگی رو که دیگران انجام دادن این رو در واقع یاد کنید. خب ببینید، این فقط یک فرازی بود از یکی از به نظرم بیشمار فتوتنامه هایی که ما در سنت خودمون داریم و اینها همه اپلاید اتیکس هم هستن، یعنی چیزی نیست که بگیم یک امر آرمانیه. اما آخرین نکته‌ای که میخوام بگم، ببخشید از این که دستی دادم، این که برای دوستانی که مطالعه میکنن یک مشکلی که وجود داره تعارضی بین این اخلاق فتوت و اخلاق امروز ما میبینیم که به نظرم باید به فکر بود و در حلش کوشید. شاید مثلا یک نمونه بارزش چیزی که ما امروز در حوزه ورزش داریم، اخلاق قهرمانی و اخلاق پهلوانی. ببینید اخلاق قهرمانی این مثلا در فوتبال، در کشتی، در همه حرفه‌ها که هستش، خب اون اخلاق یه چیزی رو میخواد یا یک به اصطلاح مطالباتی داره که اینها ممکنه با اخلاق فتوت در تعارض قرار بگیرن. همه ما مثلا داستان پوریای ولی رو، تختی رو شنیدیم که مثلا وقتی که دید حریفش از نقطه آسیب پذیر هست هیچ وقت به اون نزدیک نشد. این اخلاق فتوته، این اخلاق پهلوانی هستش. ولی اخلاق قهرمانی امروز ممکنه که چنین توصیه‌ای به ما نداشته باشه، نه تنها نداشته باشه بلکه اگه کسی این کار رو هم کرد اخلاق امروز رو مذموم بدونه. شما مثلا وقتی که میخواید با کسی مسابقه بدید، الان میاد چه کار میکنید؟ اول تحلیل میکنید اون رو، اون تیم رو تحلیل میکنید، اون فرد رو تحلیل میکنید و تازه شناسایی میکنید که نقاط آسیب پذیرش کجاست، به لحاظ روحی، به لحاظ عرض کنم جسمی، چجوری مثلا میشه عصبانیش کرد، چجوری میشه مثلا حرصش رو در آورد که نتواند درست تصمیم بگیره. اینها رو اخلاق امروز، یعنی با این اخلاق به خصوص اخلاق وظیفه، شما اصلا نمیتوانید اینها رو تبیین بکنید، چون اخلاق وظیفه میگه آقا شما یک وظیفه‌ای دارید و اون وظیفتون اینه که مثلا برنده بشید، یا اینکه بیشترین اخلاق فایده میگه که باید شما بیشترین خیر رو برای بشریت، برای جامعه خودتون به دنبال بیارید. خب شما این خیر هم از طریق اون برنده شدن هستش و ممکنه که همین اخلاق هیچ اشکالی در این نبینه که ما وقت کشی بکنیم در حین مسابقه. ولی اخلاق فتوت هم آیا چنین دستوری داره که وقت، آیا میتونیم ما، یعنی یک فتا، یک جوان مرد میتونه وقت کشی بکنه و خیلی مباحث دیگر که به نظرم اینا قابل تأمله. و جالب اینه که وقت اونجایی که اتفاق میفته که ما میبینیم که اخلاق پهلوانی بر اخلاق قهرمانی غلبه پیدا کرده، یعنی یک ورزشکاری به اخلاق پهلوانی پایبند بوده، کاری نداره به نتیجه‌ای که گرفته، به لحاظ قانونی چه کار کرده، بعد میبینیم که این تأثیر گذارتره در به اصطلاح آگاهی انسانها. و حتی یکی دو نمونه هم که سالهای اخیر اتفاق افتاد ما دیدیم که چقدر اینها رو ستودند، که مثلا یک موردش پرسونید که اگر اشتباه نکنم که گل رو به نفع کسی چیز کرد، داور تایید کرد، ولی خودش، خود اون کسی که گل رو زده بود اومد گفت که نه آقا اینجوری نبوده. خب این در واقع یه جور جوانمردیه، یعنی اگه نمیگفت به لحاظ اخلاقی کار بدی انجام نداده بود، به لحاظ، یعنی مثلا وقت بخصوص به لحاظ وظیفه، وظیفه‌ش رو درست انجام داده بود. ولی بعد میبینیم که خب این رو همه کس مد میکنه و به نظرم میاد که اخلاق پهلوانی به فطرت ما نزدیکتره، به فطرت بشری نزدیکتره و فکر میکنم که ما میتوانیم این رو یادآوری کنیم به انسان. و به خصوص مایی که الان به دنبال احیای اخلاق در جامعه هستیم، بیایم روی این قسمت هم کار بکنیم. شاید این به دلیل زمینه‌هایی که در روان ما ایرانی ها داره بهتر بتونه ما رو اخلاقی بکنه، بهتر بتونه تأثیر بگذاره و کمک کنه که ما پروژه خودمون رو پیش ببریم و همه ما اینجا که جمع هستیم و مطالعه میکنیم صرفا هدفمون این نیست که یه کار آکادمیکی انجام بدیم. به نظرم میاد که همه دوستان دغدغه‌شون اینه که چه کار کنیم که وضعیت اخلاقی جامعه ما بهتر بشه. شاید یکی از دلایلی هم که ما که جامعه ما نمیتواند با مباحث فلسفه اخلاق ارتباط برقرار بکنه، یک بیگانگی بین جامعه ما و این نوع فلسفه اخلاق. جامعه ما با فلسفه اخلاق خودش، با اخلاق کاربردی خودش پیش اومده، تربیت شده، ولی ما الان اون رو کاملا رها کردیم و اصلا چنین خانشی ازش نداریم. امیدوارم که حالا با همتی که دوستان عزیز من در خانه اخلاق پژوهان جوان دارن و کسانی که همکاری میکنن، این انشالله شکل بگیره. من خدمتون هستم و سوالاتی دارید پاسخ میدم. خواهش میکنم.
بسیار خدمت های دکتر هستم. سوال اول من این است.
خود شما بله.
فهمید که در اخلاق کتبت تو ناظر به باطنه و تشویق میکنه که یک ویژگی هایی کسب کنه. داره سال من اینه، توی اخلاق عرفانی ویژگی هایی سلسله مراتب طولی در هم طی مقامات و مناظر، یه اخلاق کتبت هم ناظر این هستن، منظور اول این ویژگی هایی کسب کنیم بعد این پله پله بینیم بالا یا کلا ترسیه؟
به نظرم میاد که در واقع فتوت با تصوف با عرفان متفاوته و دقیقاً اون نکته‌ای که عرض کردم که حضرت ابراهیم میگیم ابوالفتیان ما رو اومد در جزیره فتوت پیاده کرد، یعنی در کشتی طریقت نشاند، چون طریقت کار هر کسی نیست، یعنی کسی نمیتونه در تمام عمرش زاویه نشینی اختیار بکنه، اما گفت که خب شما زندگیتونو بکنید، حرفتونو داشته باشید، ولی حالا هر کس هم متناسب با خودش کمالات رو به دست میاره. و بعد الگوهای فتیان هم که ما داریم، اینها عرض کردم مثل خود ائمه، مثل امام علی در سنت دینی، مثل رستم و پهلوانانی که ما داریم، اینها تو کار دنیا بودن دیگه، زندگی دنیاویشونو میکردن و خب البته اونا کمالات در حد اعلا داشتن، ولی در واقع دعوت یا به اصطلاح مطالبه اخلاق فتوت این نیست که شما اون مقامات رو در حد اعلا کسب بکنید، اما نباید به اونها بی‌اعتنا بود. و وقت اینجا هم به نظرم با یک اخلاق یکسان، یعنی با سرکار نداریم، یعنی همونجا هم که هستش یه جور اون طبقات هست، یعنی مثلا استاد شاگرد، این استاد همونجور که به لحاظ حرفه تفاوت وجود داره، به لحاظ اخلاق هم این تفاوت وجود داره. این خدمتون یادم رفت بگم، ببینید اصلا چرا در سنت ما هر آدمی که تخصص داره، این توجه، هر آدمی که هر تخصصی داره ما ازش توقع اخلاقیمون هم بیشتره، بالاتره. چرا مثلا میگه آقا این که یه پزشکی نباید این کارو بکنه، یه مهندس نباید این کارو بکنه، یه فیلسوف نباید این کارو بکنه؟ شما مثلا در فلسفه اخلاق ارتباطی بین این دو نمیبینید، یعنی اگه کسی تربیت تخصصی پیدا کرده باشه ما توقع مرتبه اخلاقی بهتری از او نداریم. این به نظرم یعنی یک پیوندی که بین هر تخصصی که فرد پیدا میکنه و این رشد اخلاقی و اخلاق معنوی و اخلاق فتوت رو خیلی خوب نشون میده.
اخلاقی ما الان با اخلاق عرفانی نزدیک‌تر از اخلاق معنوی هست.
این
الان شاید مثلا نرگم شما بیاد ولی به صورت اخلاق عرفانی ما نزدیک‌تر از این تفسیر.
بله بله، من به نظرم در واقع اون سگانه شریعت، طریقت و حقیقت در اینجا خیلی اهمیت داره، یعنی به شریعت هم صرفاً به ظاهر شریعت نگاه نمی کنن. و حتی این عباراتی هم که من از شریعت آوردم غالباً یه برخورد تأویلی باشون وجود داره دیگه، این دارن باطنش رو میگه. آره مثلا حالا به خصوص جالبه، شما من از این جهت مثلا توصیه میکنم دوستان، بحث نقل که شدهش، شما آثار کربن رو اگه بخونید، کربن در نگاه اول اصلا یک اخباریه، خیلی عجیبه. آنجا بگید این کربن اخباریه یا اصولیه؟ کربن اخباریه. آره خب، و توی آثارش هم از اخبار دفاع میکنه، حتی طرف اخباری ها رو میگیره. اما فهمش از اخبار خیلی، اینم به نظرم خوندنیه، میگه که در واقع ما باید مواجهمون با خبر، با حدیث به گونه ای باشه که گویی کلام امام رو از خود امام میشنویم. و اینو وقت دیگه یعنی یک مواجهه تعبیلیه، یعنی اینکه این کلام امام خطاب به منه. اگر این خطاب به من نباشه، یا یه عبارتی رو میاره از یک شاعر مسیحی که جبرئیلا از بشارت تو به مریم مرا چه سود، اگر همان بشارت را برای من نداشته باشی. اینکه امام صادق مثلا وقتی که با یکی از صحابی خودش سخن گفته، مثلا با جابر سخن میگه، با جابر جعفی یا جوفی، یا مثلا امام علی با سلمان سخن میگه، خب چه فایده با حال من داره با اون سخن گفته؟ میگه که در واقع من وقتی سخن او با سلمان رو میخونم، باید به جایی برسه که امام داره با من سخن میگه، نه اینکه با مثلا با سلمان چیزی رو گفته خب تمام شده، وقت نه اینکه در واقع راجع به شرایط زندگی اجتماعی من میگه، نه راجع به اصطلاح اون ساحت اگزیستانسیل من، یعنی اون مواجهه وجودی من. به این معنا عرض کردم در این اخلاق فتوت، بله نقل خیلی اهمیت داره، اما نقلی که به اصطلاح بر اساس اون سگانه فهمیده میشه.
با تجربه که انسان ها، چون اولا این نسخه عمومی داره میده، و ثانیا انسان ها مراتب مختلف دارن، حالا مختلف پاسخی رو شما شده به سوالشون دادید، آیا میتونیم بگیم که توی اخلاق کتبت ما صفر و یک نداریم، یه چیزی یا اخلاقی هست یا نیست، بلکه مثل منطق فازی ها مثلا حالت فازی و تشکیکی داره؟
دقیقا به نظرم همینطوره، یعنی یک جور شما انگار که همه انسان ها در مسیر کمال قرار می گیرن، ولی اینکه کجای این مسیر باشن متفاوته. به یک معنا این حدیث پیامبر رو که از طرق الالله به عدد انفس الخلائق، این رو به معنای پلورالیستی امروز نمی فهمن، بلکه به همین معنا می فهمن که انفس همون جانهای انسان ها، یعنی هر جانی راهی به سوی خدا، اما اینکه حالا تا کجا رفته متفاوت میشه.
چیزی که بنده فرده شدم اخلاق خطوبت در واقع یه جور اخلاق هنجاری، یعنی هنجارهای رو خود برای ما تبیین میکنه در رفت، ولی من حقیقت متوجه نشدم که چرا هم بایستی اصرار داشته باشیم که خطوبت به عنوان مفهوم اخلاقی، به جایی که ما بگیم خطوبت یک مفهوم به قول معروف یک مفهوم چاق اخلاقیه و در ذیل مثلا اخلاق و فضیلت میشه جاش دار، یا یک مفهوم چاق اخلاقی در ذیل اخلاق مثلا شرعی در دینی یا روایی یا اسلامی، چرا ما اصرار داریم که این خودش یک در واقع یک اخلاق هنجاری، یک نظام هنجاری؟ این سوال اول من که در واقع در اصلاح کبردی، حالا فرض کنیم که این یک نظام اخلاقی و یک هنجار اخلاقی در واقع یک نظری هنجاری، توی سنجه هایی که برای در واقع نظریه اخلاقی قرار میدن و در واقع لازم کار برده بودن و عملیاتی بودن به محکم بودن، یکی حل تعارضات اخلاقی، که آیا این نظریه اخلاقی، این نظریه هنجاری در عرصه تعارضات اخلاقی میتونه کار برده بیده کنه و حل کنه یا نه؟ این در واقع تعارض رو حل کنه، همون چیزی در واقع به اخلاق
فضیلت
همین اشکال رو
باید بکنه. ببینید خدمتتون عرض کنم که اینکه این رو نمیتوانیم اخلاق فضیلت بدانیم، به دلیل اینکه عرض کردم که یعنی چند تا تفاوت رو، یکی اینکه به هر حال در اخلاق فضیلت شما مفهوم گناه موضوعیت نداره، یعنی مثلا تو اخلاق فضیلت به معنایی که امروز داریم، حالا شما ممکنه بگید که خب این یعنی فضیلت رو معناش، ولی به معنایی که امروز به کار میبریم اخلاق فضیلت در اخلاق سکولار معنا میده، یعنی به اخلاقی که کاملا مبتنی بر عقل عملی هستش و فارغ از دین و معنویت نگاه میکنه. در اینجا نه، خب یکی از مؤلفه‌هاش اینه که شما هم به اصطلاح حسن و قبح اخلاقی دارید و هم یک حسن و قبحی دارید که به شریعت مربوط میشه، گناهه. خب اینو نمیشه به اونجا برگردون به لحاظ ظاهری. به لحاظ باطنی هم که در اخلاق فضیلت، فضیلت معنوی و عرفانی به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی شما مثلا یه آدم با فضیلت رو، یک آدم نماز شب خون، یک آدمی که مثلا دارای کمالات معنوی هستش، آدمی که کشف و شهود داره، تو اخلاق فضیلتی جایی براش نداریم. به نظر اون فضائل الهیاتی هم اینها به اون فضائل به اصطلاح شرعی برمیگرده، ولی این فضائلی که میگن فضائل عرفانی هستش، فضائل الهیاتی هم که میگن بازم برای عموم انسان ها هست. ولی اینکه نه، این مراتب معنوی انسان ها در اخلاق فضیلت به رسمیت شناخته نمیشه، موضوعیت نداره. مثلا شما با اخلاق فضیلت اینو میخوای سلوک بکنی، اگر بگیم که خب بله میشه اینو تو اخلاق فضیلت جا داد، اون بحث جدیدی، تو اخلاق فضیلت کسی دنبال سلوک نیست.
خب رسیدن به آیه هست که انسان فضیلتمند یه سلوک
اخلاقی نیازمند یه سلوک اخلاقی. خب فضیلت ها رو شما در ارتباط با خدا در نظر میگیرید و در ارتباط با غیب به عالم در نظر میگیرید، تو همین دنیا در نظر میگیرید.
ما این فضایل الهیاتی رو هم اضافه کنیم به در واقع
خب یکی این فضایل الهیاتی هم بفرمایید که من عرض کنم. مثلا شما منظورتون از فضایل الهیاتی چیه؟ اینجا
در
مورد
ارتباطی که ما در مورد با دیگران، حوزه دیگران به قول این چیزی که توی اخلاق در مورد نظریه مثلا اینا هست، دیگران روی یکی از دیگران رو خدا در نظر بگیریم در واقع رفتارهای اخلاقی و این
که آره. ولی به نظرم اونجایی هم که یعنی صحبت از ارتباط با خدا میشه، اون خدایی که عنوان یک فردی که مثل بقیه حقوقی به گردن ما داره، ببینید بازم یک ارتباطی یکسان و یک نواخته، یعنی یک ارتباطی مثل ما الان مثلا در فقه، یعنی خود فقه به ما و فقه رو در نظر، در فقه صحبت از ارتباط با خدا میشه، همه هم نماز میخونن. آیا در اون تا جایی که به در ساعت فقه هستیم تفاوت انسان‌ها موضوعیت داره؟ همه ما به یکسان در مقابل خدا هستیم. هیچ انسانی هم در فقه صحبت از مرتبه معنویش نیست دیگه. آره، یعنی همه به عنوان عبد خداوند داریم اون عمل دینی رو انجام میدیم. ولی وقتی که عرفان وارد میشه، بین نماز من با نماز یک مثلا یک ولی خدا از زمین تا آسمان فاصله هستش. اینجا هم وقتی صحبت از فضائل میشه یک چنین چیزی هست، اما در اون فضائل الهیاتی، اون فضائل الهیاتی به نظرم چیزی در حد فقه ما هست. بیشتر از این با این دستگاه مفهومی فلسفه مدرن اصلا شما نمیتوانید. یکی از میدونید که از تفاوت‌هایی که از به لحاظ نه در اینجا کلن بین فلسفه مدرن و این فلسفه که مدرن رو چوش بحث می‌کنیم اینه که عرفا میگفتن گر نفی مراتب بکنی زندیقی، یعنی شما اصلا اگر بخواید نه اینکه نفی خدا بکنی، اگر نفی مراتب بکنی زندیقی، چه مراتب در عالم چه مراتب در آدم. و در جهان امروز مرتبه موضوعیت نداره. این آره یه نکته. این مثال دوم میتونم
برای حل تعارضات اخلاقی داره
به نظرم. آره، این که آیا یعنی خود این که مثلا وظیفه اخلاق صرفا تعارض، حل تعارضهای اخلاقیه، این یکی از میشه گفت که
یکی از سنجه های
آره برتری اخلاق. اینجا خب مثل همون پاسخی که اهل اخلاق فضیلت میدن، میگن که خب حالا ما باید مجال داشته باشیم کار بکنیم، اینجا هم طبعا این گفته خواهد شد و بعدم به نظرم بررسی بکنیم، یعنی تو همین فتوتنامه ها بگردیم. منم متأسفانه خودم مجال نداشتم بگردم، یعنی من اینجا می‌خواستم پیشنهاد بکنم که واقعا انجام بشه، ببینیم که آیا این سوالاتی که در حوزه اخلاق هنجاری تعارضایی که پیش میاد اینا چه کار می‌کردن باشه، یعنی چیزی نبوده که براشون یک امر کاملا بیگانه ای باشه، چون وارد تمام جزئیات شدن. پس ببینیم یعنی در به لحاظ حل تعارضای اخلاقی چقدر موفق بودن، اصلا توری دارن یا چیزی میشه استنباط کرد. و دیگر این که به نظرم میاد که خود این که اینقدر بحث حل تعارضات اخلاقی برجسته میشه، این هم میشه گفت که متأثر از این نگاه مدرن به اخلاق هست که ما اخلاق رو یعنی خب همونایی هم که منتقد این اخلاق هستن اینو میگن دیگه، یعنی گویی مثلا با یک نظام حقوقی طرفیم، با یک نظام قانونی طرفیم، و فیلسوف اخلاق حتی میدونی بعضی فیلسوفان تحلیلی میگن که اصلا ما حق نداریم توصیه بکنیم، ما فقط باید این زبان اخلاق رو تحلیل بکنیم، فقط باید قابلیتاش نشون بدیم. اما اینکه آیا اخلاق فقط باید این باشه، به نظرم میاد که این هم یعنی یه چیز تبدیل میکنه اخلاق به یه امر بی‌فایده‌ای. ما بیشتر از اون که فیلسوف اخلاق بشر نیاز داشته باشه، به اصطلاح به مورالیست نیاز داره، به معلم اخلاق نیاز داره، یعنی کسی که بتواند آدم‌هایی رو تربیت بکنه که این تعارض‌ها رو به طور طبیعی در وجود خودشون حل کرده باشن. اونو من موافق هستم که بحث جدیه، باید راجبش فکر کرد، ولی از این طرف هم ببینیم که آیا واقعا وظیفه اخلاق همینه که صرفا ما گویی که یک حربه منطقی باید داشته باشیم و تناقض‌ها و تعارض‌ها رو اولا نشون بدیم و بعدم راه حل براشون ارائه بدیم. ولی بشر بیشتر از اینکه بخواد حل تعارض بکنه نیاز به تربیت اخلاقی داره.
خواهش می‌کنم. ظاهر و باطن و باطن و باطن این ظاهر مربوط به اخلاق
وظیفه است. عرض کردم که ما ظاهر رو بگیم اخلاق وظیفه، فضیلت،
باطن ماتن، اخلاق
فتو.
چه ظرفیتی در اون اخلاق وظیفه و فضیلت نبوده که منجر به پدید آمدن اخلاق فتوبت شده؟ یعنی چه کاستی وجود داشته، چه ظرفیتی ما به دنبالش میگشتیم که در این دو مورد پیدا نکردیم و اون گوهر رو در اخلاق فتوبت کشفش کردیم؟
به نظرم اون چیزی که ما یعنی اخلاق رو اگر در نظر بگیریم، یا اخلاق فقط میخواد که روابط اجتماعی رو تنظیم بکنه، یعنی این فلسفه اخلاقی که ما داریم شما نگاه کنید عمدتاً داره روابط اجتماعی رو تنظیم میکنه. حتی اخلاق فضیلت هم یعنی ما فضیلت رو به خاطر خود فضیلت دنبال نمیکنیم، میخواییم انسانهایی با فضیلتی داشته باشیم که اینها روابط اجتماعیشون بهتر باشه. ولی خب اگر توجه بکنیم که اخلاق فقط برای تسهیل روابط اجتماعی نیست، برای تربیت خود شخصم هست، یعنی خود ما یعنی قبل از اینکه بخوایم رفتار زیبایی داشته باشیم، ارتباطهای زیبایی داشته باشیم، خود ما حسن باشیم، خود ما نیکو باشیم، خود ما به اصطلاح اون چیزی که فطرتمون هست، حقیقتمون هست، اون رو شکوفا کنیم. این البته تو فلسفه جدید میدونید که به یک معنا اصلا فلسفه این سوال براش مهم نیست که ما چی هستیم و چی میخوایم بشیم، این اصلا موضوعیت نداره. اما در اون نگاهی که را چون ما فقط فلسفه اخلاق مدرن رو که مطالعه می‌کنیم، سنت خودمون رو مطالعه می‌کنیم، سنت ما اولین حرفی که درباره انسان داره اینه که توی موجود هبوط کرده ای، یک موجود هبوط یافته ای. اصلا بسیاری از آیات قرآن رو، بسیاری از روایات رو بدون این نمیشه فهمید، بدون هبوط نمیشه فهمید. هبوط کرده یعنی چی؟ یعنی اونی که باید باشی نیستی. وقت اگه توجه کنیم نه اخلاق وظیفه نه اخلاق فضیلت اگر حتی در حد اعلی هم بهشون عمل بشه ما رو اونی که میخوایم باشیم نمی کنن. این نکته بگم خدمتتون، این که متاسفانه ما اینقدر به لحاظ روابط اجتماعیمون، به لحاظ مسائل دنیاویمون مشکل داریم که گویی اصلا دیگه مجال فکر کردن به اون رو نداریم. این اصلا افراد یادشون رفته که اما خب از طرف دیگر وقتی که ما مدعی هستیم، درسته که مجالشون نداریم، میگیم خب شما فعلا همین مناسبات اجتماعی رو درست کن، همین چیزی رو که جاهای دیگه عمل کردن و دارن اینا رو اصلاح کن، اونا پیش کشید. ولی از طرف دیگر ما وقتی نگاه میکنیم، همین الان میگیم ما میخوایم دینی زندگی کنیم، نمیخوایم بگیم اخلاقی میخوایم زندگی کنیم. اصلا کل وجود حوزه های ما، رشته های الهیات ما، همه اینها برای اینه که برای این نیست که صرفا اخلاق مردم رو درست بکنن. یعنی اینا فلسفه وجودیشون اینه که این آدم های حبوط کرده رو کمک بکنن که اون اصل خودشون رو پیدا بکنن دیگه. و وقت این در از طریق چی میشه پیداش کرد؟ آیا مثلا توی تمام این نهادهایی که ما داریم، توی اعمالی که ما انجام میدیم، فقط اخلاق میتونه این کار برای ما بکنه؟ خب این اخلاق، اما کدوم اخلاق میتونه این کار بکنه؟ که به نظرم میاد که در سنت ما اون اخلاق، یعنی اخلاق فتووت بی دلیل نشده اخلاق کاربردی ما. فتوبدناما همین اتفاقی درست نشدن، و یعنی خب علل قاعده با جورای دیگه میتونستن به اخلاق نگاه بکنن. استاد
این لباس خواهی که من جلسه خیلی گذشته بعد از حسن خدمت استاد
جلسه رسمی تمام میکنه بعد دوستان
میکنم خواهش
میکنم. ممنونم از حوصله‌ای که کردید، ببخشید طولانی هم شد.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.